خیلی استفاده میکنن. مثلا همون لامپا هم کار ژاپنیا بودش و هنوزم من شنیدم که در ژاپن از این مبلمان دوست داشتنی استفاده میکنن، میگن از نظر پزشکی هم خیلی میتونه برای سلامتی مفید باشه. به هر صورت ممنونم از پیام های شما. راجع به یلدا چند تا نکته مطرح کردیم. ما هم خب پیشتر اعلام کرده بودیم که بناس با یک پژوهشگر فرهنگ عامه و تاریخ معاصر در رابطه با این آیین صحبت کنیم. چه خوب که حالا آقای دکتر علی تهران بند همراه ما هستند. آقای دکتر تهران بند، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران صبح نو تهران نو.
سلام عرض ادب، بنده صبح بخیر. صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و عزیزان شنونده و شاد باش عرض می‌کنم به جهت فرستادن شب یلدا. ان شاءالله که کام تمام هموطنان خامش و شیرین باشه و شب یلدای خیلی خوبی رو پشت سر بذارن.
امیدواریم. خب شما هم گفتین شب یلدا، من میگفتم شب یلدا که از شنونده ها پیام بده آقا چرا اسم اصلیشو نمیگی، اسم اصلیش شب چله است، شما چرا هی میگید شب یلدا؟ من گفتم تا اونجایی که بنده شنیدم هر دو صحیحه. آقای دکتر تهران من اول میخوایم به همین پاسخ بدیم، بالاخره شب چله یا شب یلدا یا هر دو؟
بله، عرض کنم خدمت شما در خصوص شب چله، خب این باز در فرهنگ عامه ما هستش. با آغاز در واقع زمستان ما چله بزرگ و چله کوچیکو داریم، چون یلدای ما آغازش با چله هست، یعنی شروع چله میشه، میشه بهش شب چله میگن، شب یلدا هم بهش میگن، هر دو تا در واقع مرسون. اما یلدا واژه سوریانی هست، معنا و مفهومش به در واقع بحث زایش و نوزایی هست و در واقع روز تولد یا میلاد خورشید رو بطمه نظر قرار میدن، که بحث در واقع تولد خورشید یا میترا در ازمنه گذشته در ادوار بسیار دوری باور وجود داشته، البته به صورت نمادین بوده، نه اینکه به قول معروف تقدسی یا پرستشی صورت بگیره. به این جهت بوده که در واقع ما ایرانی ها همیشه ستیز بین روشنایی و تاریکی رو همواره در حماسه ها در اسطوره هامون داشتیم و بنابراین یلدایی که باش مواجه هستیم و ورود پیدا میکنیم شبیه هستش که ما ایرانی ها رو به روشنایی میرسونه و به تعبیری اون شبهای طولانی و تاریک رو تبدیل میکنه به روزهای روشن، یعنی میلاد نور هست به تعبیری در یلدایی که ما مطمع نظرمون هست.
بله، و فقط مختص ما ایرانی هاست جشن یلدا آقای دکتر؟
این قبل در ادوار گذشته در مردمان میان رودان که حوزه بین النهرین باشه، که هم میان رودانی که عرض کردم متداول بود وجود داشته، اما جامعه ما و فرهنگ ما بهش موجودیت میده و در واقع میتونیم بگیم که بر اساس آیین زرتشت که در منبعی مثل اوستا هم به اون اشاره شده، عرض کنم خدمت شما یلدا وجود داشته و جزو گاهنبارها، جزو آیین‌ها و رسوم و جشن‌های خاص ما ایرانی‌ها بوده که هویت ایرانی پیدا میکنه با محوریت نودوسی، مودت و همدلی که همواره در شبهای زمستان، یعنی در واقع سرآغازش زمستان میشه، همراه بوده و در واقع یک نوع هویت خاصی ایرانی داره. امیدوارم که این یلدای ما جهانی هم بشه، سطح جهانی بشه و در واقع باز یکی از ارکانها و مصادیق مهم جلوه فرهنگی ما در سطح جهان تبلور پیدا کنه.
امیدوارم. فکر کنم یلدا به ثبت رسید ولی همراه با چند کشور دیگه ما این کار رو انجام دادیم که اتفاق خوبیه. دسامبر 2022 تا اونجایی که یادم میاد به فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو اضافه شد شب یلدا یا همون چله دوست داشتنی ما. آقای دکتر اشاره کردیم به گذشته این آیین و اینکه چقدر سابقه دیرینی داره، اینکه چقدر تغییر کرده در طول زمان هم مشخصه. میخوام بدونم کار خاصی بوده که در گذشته انجام میدادن در این شب و حالا دیگه منسوخ شده؟
ببینید بر اساس نگاهی که به گذشته و فرهنگ عامه عرض کنم خدمتشون یلدا داریم، حالا دست سفرنامه‌ای که مربوط دوره سفری از بود و 400 سال پیش رو میتونیم مورد بررسی قرار بدیم، تقریبا همین آیین هست، یعنی در واقع استفاده از انواع میوه‌هایی که به صورت خوشبار بوده در همون شب چره‌ها و آغازش با شب یلدا هست وجود داشته، کرسی که پای ثابت بوده در واقع در همین شب، شبهای یلدا و شبچره های خاص زمستانی. اما یه نکته خیلی مهمتر وجود داشت که تغییراتی درش ایجاد شده، اون هم بازار خاص یلدا بوده، شب یلدا که در واقع از آغاز روز یلدا شروع می شده تا پاسی از شب هم ادامه پیدا می کرده و معمولا هم یک بازار پر رونقی داشته، به جهت در واقع اون که خوشبارهای خاصی در بازارهای ایران وجود داشت و در واقع هر کسی که میخواست به نوعی یلدا رو جشن بگیره معمولا آجیل‌های خاص مربوط به یلدا رو تهیه می‌کردن و در واقع سر سفره یلدا آماده می‌شد. یه نکته جالبی که وجود داشت، بحث عرض کنم خدمت شما، شکستن 4 دونه گردو در 4 سوی کرسی ها بود که این رو به عنوان رفع نحوس ازش استفاده می‌کردن. و نکته خیلی مهمتر این که خب تغییراتی که عرض می‌کنم این هستش که بر اساس تنوع قومیتی که در ایران عزیزمون هست، خب شیرینی‌های خاص زمستان هم آماده می‌شد که فراخور موقعیت‌های جغرافیایی با توجه به تنوع قومیتی این شیرینی‌ها در شب‌های یلدا مورد استفاده واقع می‌شد و به اضافه طبخ نان خاص شب یلدا که عمدتاً هم به دلیل اینکه زمان کمتری بود اونهای حجیم رو میپختن و ازش استفاده میکرده، مثل گرد نانها. یا مثلا شما منطقه کاشان در نظر بگیرید، شیرینی معروف توتکیشون استفاده میشد که با شیره توت در واقع طبخ میشد.
بله آقای دکتر، حالا چون به خوراکی ها اشاره کردیم، ما هم اتفاقا از مردم خواستیم به ما بگن کدوم خوراکی فکر میکنن بیشتر میتونه معرفی آیین یلدا باشه. این خوراکی ها به نظر میرسه خیلی هم هوشمندانه انتخاب شدن و انگار هر کدوم قصه و داستان و فلسفه ای دارن. کمی هم در این خصوص برامون صحبت کنید.
بله، ببینید وجود هندوانه یا وجود انار، یکی متعلق به فصول سرد سال هست، یکی متعلق به فصول گرم سال. شما در تخت جمشید نگاه بکنید، یک نمادی داریم از شیر و گاو که در واقع حمله شیر به گاو نمادی از در واقع غلبه گرما بر سرما هستش. خب همین مسئله در رابطه با خوراکی معروف شب یلدا که هندوانه و انار هم باشه وجود داره. اولا نماد مشترکشون سرخیشون نماد خورشید هست. تکثر دانه هایی که در هندوانه هست یا در انار هست بحث برکت خواهی و طلب برکت از باری تعالی هستش که وجود داره. و یکی نماد در واقع تابستانی هست که امید میبخشه به یک فردی که زمستان سرد پشت سر میذاره به فصل گرما میرسه، و دیگری هم در واقع تحمل سرما رو مطمئن نظر داره با تکثر و تنوعی که درش وجود داره. این دو عنصر در واقع پای ثابت سفره‌های شب‌های یلدای ما هست یا شب چله ما هستش.
و کدوم یکی انتخاب خود شماست اگه قرار باشه یلدا رو معرفی کنیم به کسی؟
به یه بند خدایی گفتن که هندوانه دوست داره یه خربوزه، گفت هر دوگانه.
واقعا نمیشه از ایش کدوم گذشت.
بله بله، هر دوتا خاصیت خوش داره و در واقع خاطر انگیز هم هستش و در واقع اصلا ما ایرانی ها با همین تو تا میوه یلدا رو در واقع، یعنی به تدایی معانی میشه برای ما.
درسته،
هم هندوانه هم انار.
و من جسارت کردم پیش از گفتگو با شما، چون یه دوستی گفته بود آقا هندوانه رو من نیستم اصلا، هندوانه باید فصلش خورده بشه. و بعد راجع به این رنگ سرخ بسیاری از خوراکی های یلدا کمی صحبت کردم که میتونه در واقع به نوعی نماد خورشید باشه. چقدر درسته این گمان آقای دکتر؟
بله، باور هم همین هستش، چون به هر صورت ما به صورت ملموس و نمادین خواستیم اگر چیزی داشته باشیم که نماینگر خورشید و سرخی خورشید باشه، همین هندوانه و انار بوده یا سایر خوراکی هایی که حالا به الوان و رنگین بوده.
متشکرم. همه ما میدونیم یلدا فقط یه شب تقویمی نیست دیگه، با توضیح های آقای دکتر و دانشی که پیشتر هم مطمئنم خیلی از مردمون داشتن، باید این رو روش تاکید بکنیم که یه پیام فرهنگیه، اونم اینه که حتی بعد از بلندترین تاریکی و شبهای طولانی روشنایی
در واقع انقلاب زمستانی رو بود پیدا میکنیم. یه نکته رو من عرض کنم، به لازم اون فرهنگ معنوی که داریم که شما اشاره فرمودین، بحث حافظخوانی، خب مستثر هستیم که فال حافظ برای ما همواره هر کسی که تفاعلی میزنه امید درش هست. پس بنابراین فلسفه وجود یلدا اصلا امید، امید بخشی برای ما هستش. البته یک بخشی از یلدای ما در واقع شاهنامه خوانی بوده و هست که در بین اقوام بختیاری ما که بسیار متداول هست و در واقع میتونیم که خوانش شاهنامه هم از یلدا شروع میشه و در شبهای طولانی زمستان این شاهنامه خوانی به نوعی بحث جامعه پذیری، اون بحث نماد ایرانی و در واقع سلحشوری ایرانی ها رو به منصی ظهور میشه. یعنی فرهنگ ایرانی اسلامی رو کاملا ما در بحث شاهنامه برای خودمون داریم، با ویژگی هایی که اساطیرمون داره، با ویژگی هایی که پهلوان های نامدار ایرانی دارن و در واقع ایرانی دل به دلاور با صلابت رو به جامعه معرفی میکرد و این فرهنگش رو ما در یلدا داریم، آثارش رو داریم.
متشکرم از توضیحات شما، پیشاپیش تبریک میگم خدمتتون و ممنونم که با صبح نو تهران نو همراه شدید.
سپاسگزارم. ایام به کامتون باشه. باز هم تبریک عرض میکنم فرارسیدن شب یلدا به عنوان یکی از آیین‌های کهن ایران عزیز.
زنده باشین. دکتر تهران بند همراه ما بودن، مدرس و پژوهشگر تاریخ معاصر و فرهنگ عامه.
شب یلدایی بازم دیدن یارم اومدم، شب حافظ خونیه خونه نگارم اومدم، این بلندترین شب سال بیا شاد باشی. کاسه کاسه میچینم انارای دونه دونه رو، کوچه پس کوچه ببین چلوغی عاشقونه رو، بیا روی سر هم نقل محبت باشی. وقتش دیگه پیش هم دیگه بشینیم و باز خاطره خوب بسازیم، دست تو دست هم بی خیال غم دور هم باشیم، دل بدیم و دل ببازیم. با باشه صفا باشه مثل این شبا باشه، تا باشه صفا باشه مثل این شبا باشه. الهی که تا ابد زنده باشن بزرگترا، زیر سایشون باشی پدرا و مادرا، شب اول زمستون شب با هم بودنه، از نگاه عشق ببینی شب عاشق شدنه. وقتش دیگه پیش هم دیگه بشینیم و باز خاطره خوب بسازیم، دست تو دست هم بی خیال غم دور هم باشیم، دل بدیم و دل ببازیم. تا باشه صفا باشه مثل این شبا باشه، تا باشه صفا باشه مثل این شبا باشه. شب یلدایی بازم دیدن یارم اومدم، شب حافظ خونیه خونه نگارم اومدم، این بلندترین شب سال بیا شاد باشی. کاسه کاسه میچینم انارای دونه دونه رو، کوچه پس کوچه ببین چلوغی عاشقونه رو، بیا روی سر هم نقل محبت باشی. وقتش دیگه پیش هم دیگه بشینیم و باز خاطره خوب بسازیم، دست تو دست هم بی خیال غم دور هم باشیم، دل بدیم و دل ببازیم. تا باشه صفا باشه مثل این شبا باشه، تا باشه صفا باشه مثل این شبا باشه.
آقای یزدان قزلو برامون پیام فرستادن، نوشتن حالا که دو قدم مانده که پاییز به یغما برود، این همه رنگ قشنگ از کف دریا برود، کاسه آب بریزیم پشت پای پاییز و به استقبال رفیق روزهای قشنگ زمستان برویم. چه خوب است در رسم دوره هم بودنها، روزهای خوبی برای هم آرزو کنیم هموطنان. روزهایتان پر از امید، زندگی و کسب و کارتان پر از برکت، قلبتان پر مهر و خلاصه خیلی مفصله دیگه. قشنگ یزدان میتونه مدیر یکی از این گروه های فامیلی در شبکه های اجتماعی باشه، از اینا که با گل سرخ صبح رو به هم دیگه تبریک میگن. خیلی هم قشنگه، البته ایرادی هم نداره، متشکرم ازش. به هر صورت آقای امینی نوشتن انار به نظرم نماد خوبیه برای یلدا، در کنارش آجیل 2500 هم خیلی میچسبه. آجیل 2500 واقعا چسبناک هستن. نوشتن خانم نسیم که این پیام برای دیروز بود، حالا کدوم پیام نمیدونم. داداش گلم ارادت، هندوانه بهترین گزینه است چون هم ریشه در سنت داره و هم تصویر روشن و شادی بخش از یلدا به ذهن میاره. 993 انتهای تلفن 62 این پیام رو فرستاده بودن. بنده فکر میکنم بهترین کمک به همه هموطنان ضعیف این است که موضوع برنامه‌تون از خوراکی‌های شب چله عوض کنید و سرپرستان خانواده را با شنیدن این خوراکی‌ها شرمنده نکنید. حسن آقا بیک این پیامو فرستاده. این آقای آقا بیک دیگه چیزی نیست که کسی ازش بی خبر باشه، یعنی این که مثلا خوراکی های یلدا چیه اگه راجبش حرف نزنیم که دیگه کم کم این آیین رو باید به خاطره ها بسپاریم، چون یکی از اضلاع مهم جشن یلدا همین خوراکی هاست. حالا این که قیمتشون بالاست، وضعیت اقتصادی متاسفانه همه مردم رو دچار مشکلات زیاد کرده، موضوع دیگریه که اتفاقا راجب اونم بارها و بارها و بارها در صبح نو تهران نو ما حرف زدیم، همین امروز هم حرف زدیم، بازم راجبش صحبت میکنیم و امیدواریم که گوش شنوایی برای شنیدن حرف مردم در این خصوص وجود داشته باشه.
سلام، صبحتون بخیر. بنفشه پازکی هستم، تاکسیران شهر تهران. امیدوارم که شب چله خوبی داشته باشین همتون، مردم رو در دفتر زمینم. ممنون از برنامه خیلی خوبتون. آقای امیدی یه چیزی هست دماغندیه داره به نام هستک لبلبون، مثل آجیره، مثل آجیره چارمه، ولی اسمش هستک لبلبون، از میوه زردالو درست میشه، خیلی خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. این حتما طبیعی یلدا باشه، خیلی ممنون. یلدا خوبی داشته باشید.
خانم کریمی از ورامین هم نوشتن که فقط اناره که به نظرم خیلی خوب شب یلدا رو میتونه معرفی کنه. حالا چرا شد دیگه توضیح ندادن. حسین جوادیان هم نوشتن بهترین نماد شب یلدا آقا کنار هم بودنه. شاد باشید، خیلی فکر خوراکی ها نباشید. مرتضی از ورامین هم نوشته یلدا فقط و فقط و فقط با هندوانه. غذای امشب در کردستان آقای محمد حاتمی گفته که دلمه است و کنار هم بودن و زمنند خوردن گندم بوداده و لبو، اینا خیلی مزه میده و به نظرشون میتونه نماد خوبی برای یلدا باشه. گندم بوداده هم چیز فوق‌العاده ایه. من یادم میاد که با شاهدونم اینو مخلوط میکردن و این ترکیبش خیلی خوشمزه تر میشد، ولی الان همه شنوندگان فقط گفته بودن گندم بوداده، ما هم گفتیم گندم شادونه.
سلام آقا امیدی، صبحت بخیر، امیدوارم که شب یلدا بهتون خوش بگذره. من اکبر رضایی هستم، دارم میام رودن سر کار. ممنونت
بودو اکبر آقا، بودو دیر شد دیگه سر کار منتظر. هی من پیام میدن اکبر آقا کجاست، خوب شد اعلام کردی، از طریق رادیو متوجه شدن که شما توی مسیر هستی. خیلی ممنونم که ما رو میشنوی اکبر آقای عزیز. علی خوشگوار هم نوشته که آقا بلندترین روز سال کیه؟ بلندترین روز سال در واقع میشه 31 خرداد یا 1 تیر دیگه. آره 31 خرداد یا 1 تیر میشه بلندترین روز سال. در واقع روزی که بیشترین مدت روشنایی و کوتاه‌ترین شبو داریم. امشب برعکسشه، بلندترین شبو داریم و کمترین مدت روشنایی. دیگه از فردا هی این موازنه تغییر میکنه، هی میزان روز بیشتر میشه، شب کمتر میشه. به همین خاطر هم میگن خورشید داره متولد میشه، تولد خورشید یلدا.
سلام و عرض ارادت خدمت عزیزان در برنامه صبح نو تهران نو. جناب امیدی، من فکر میکنم بهترین گزینه برای شب یلدا باتلاق باشه.
ممنونم از همه شما، سپاس که در ارتباطید با صبح نو تهران نو. حتما پایان برنامه قرعه کشی میکنیم، یه نفر هدیه میگیره از برنامه، هم دوستانی که پیامک ارسال میکنن، هم دوستانی که تماس تلفنی میگیرن. 3094-2265-2465 این راه های ارتباطی شما با صبح نو تهران نوی رادیو تهرانه. بریم میان برنامه وقت مشاوره رو بشنویم، برمیگردیم.
وقت مشاوره. سلام، صبح بخیر. شما شنونده فصل سوم وقت مشاوره هستید. قرار چند دقیقه کنار شما باشیم با برنامه یه وقت مشاوره که شامل موارد روانشناسی و تحصیلی بچه‌ها از ابتدایی تا کنکور در همه رشته هاست. کارشناس ما آقای هادی رضازاده، مشاور در حوزه روانشناسی تحصیلی انتخاب رشته، کارشناس حوزه کودک و نوجوان با بیش از 15 سال سابقه مشاوره. ایشون مدیر مرکز مشاوره انرژی هستند. در همین ابتدای برنامه بگم عزیزانی که مایل به دریافت مشاوره هستند، عدد 1 رو به سامانه 1050-98 ارسال کنن. بعد از برنامه کارشناسا باشون تماس میگیرن. عدد 1 سامانه 1050-98. رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه امروز وقت مشاوره. آقای رضازاده، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم.
و من عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما همه عزیزان وقت مشاوره.
متشکرم. موضوع برنامه امروزمون اینه که آیا لزومی به یک روانشناس یا مشاور یا به قول فرنگی ها تراپیست هست در کنار افراد، حالا ما در حوزه نوجوان صحبت میکنیم، کودک و نوجوان، یا خیر این لزوم که هست قاعدتا دیگه؟
بله.
چرا؟
من دلایل زیادی داره، 4 تا دلیل خیلی کاربردی میخوام به خانواده بگم. اولیش اینه که بچه ها تو موارد فردیشون تو سن نوجوان نیاز دارن با یکی صحبت کنن، خیلی وقتا به جز پدر مادر قطعا. خب من میگم چه بسا این نفر یک نفر متخصص باشه، آگاه باشه و ما بشناسیمش، میشه یک روانشناس، و این حرفاشو نره به دوستاش بزنه، بیاد به یک تراپیست بزنه که قطعا اون هم دوستشه، ولی خب علمشو داره و تخصصشو داره و تجربهشو. و دلیل دوم این که تو این قسمت این که بچه‌ها، من به کنترل کردن بچه‌ها به شکل مدرن اعتقاد دارم. کنترل کردن مدرن یعنی یک نفری که متخصص باشه، نه پدر مادر. پس این مورد اول. مورد دوم میشه مشغله های ذهنی. خیلی وقتا میگه بچه برو بشین درس بخون. خب این دانش آموز میره میشینه ولی تمرکزی نداره. فکر هزار جاست. پرش فکری داره.
یه نفر باید سر رشته رو به دستش بده.
آره، این میشه دقیقاً تا زمانی که شما مشغله های ذهنیت هضم نشه نمیتونی تمرکز کنی. پس اینجا هم ما برای رفع این مشکلات نیاز داریم. مورد سوم، برای کیفیت زندگی. خیلی وقتا من دیدم دانش آموزا دارن کارهای انجام میدن، کلاس میرن، باشگاه میرن، درس میخونن، ولی سطحیه، کیفیتی نداره. اون حال خوب و حس خوب رو روانشناس به ما قطعاً میده. و مورد چهارم، پل ارتباطی. خانم شکویی، یه موردی که خیلی مشکل داره که بچه‌ها، پدر مادر زبان صحبت و بچه‌ها بلد نیستن، نیاز یه پل ارتباطی باشه که حرفای اینا رو استراحت واسه اون ترجمه بکنه.
دقیقا.
و بالعکس.
دقیقا. حالا یه سوال دارم راجع به مشاوران مرکز مشاوره انرژی، کارشون درمانی بیشتر یا اینکه با مهارتی هم پیش میرن؟
رسیم به قسمت جذابش. من واقعا این قسمت خیلی دوست دارم، موارد مهارتی. ما قطع به یقین رو مهارت ورزی کار میکنیم. این تو قسمت روانشناسی استش میشه مهارت های زندگی یا اصطلاحا مهارت های اجتماعی.
اصلا پیشگیری هم میشه دیگه.
دقیقاً. خیلی مورد مهمه. چند تاشو بگم که خیلی جذابه. اولیش میشه فرهنگ سازی دیجیتال. خیلی از مشکلات الان بچه‌ها خانواده‌ها اینه که آقا از گوشی زیاد استفاده میکنه. این روش و اصول استفاده از گوشی و فضای مجازی یا بازی‌های کامپیوتری رو بایستی یک روانشناس یاد بده. مورد دوم دوستیابی. بچه‌ها تو این سن صدشون رو برای دوستشون میزنن، شاید صفرشون رو برای پدر مادر. پس انتخاب این دوست بسیار مهمه. این یه سری مهارت‌هایی داره برای اینکه بتونیم دوست خوبی برای خودمون انتخاب بکنیم. مورد سوم قدرت نگفتن. مواردی وجود داره که دانش آموز به خاطر اینکه اون دوستش رو حفظ بکنه،
تو رو درواسی
نه رو نمیتونه بگه یا بلد نیست. خب این باعث میشه اعتماد به نفس، عزت نفس کم بشه. اینم نیازی که یک روانشناس تقویتش کنه. مورد بعدی میشه تعادل بین اولویت‌ها. خیلی مورد شایع است که بچه‌ها نمیدونن کی درس بخونن، کی درس نخونن، کی تفریح بکنن، چه ساعتایی، اصلا اولویت یکیشون چیه. ما اول باید اولویت یک رو انجام بدیم، بعد به دو، سه، چهار.
اینا همه برمیگرده به حوزه تخصصی کارشناسانی که شما هم در مرکز مشاوره انرژی.
دو تا موردم خیلی سریع بگم. یکی مستقل شدن. خانواده ها از این فراری هم بچه ها دوست دارن. مستقل شدن با رها شدن خیلی فرق میکنه. بایستی زیر نظر یه کارشناس یا روانشناس اون موارد مستقل شدن بچه ها یاد بگیرن. و مورد انتهایی قدرت تصمیم گیری و انتخاب. یکی از مهارت هایی که تو بزرگسالی ما بینیم اشکال داره و باید تو دوران کودکی و نوجوانی یاد میگرفتن بچه ها که خودشون بتونن یه جاهایی تصمیم های درست و انتخاب های درستی داشته باشن.
خیلی نکته قشنگی بود که مستقل شدن با رها شدن فرق داره. شعبه های مرکز مشاوره انرژی: شعبه شمال شریعتی، شعبه غرب محدوده چیتگر، شعبه شرق محدوده پیروزی. سایت مرکز مشاوره انرژی energyedg.com. همینجا اعلام میکنم اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن در امور تحصیلی و روانشناسی دارن عدد 1 رو به سامانه 1050-98 ارسال کنند. عدد 1، سامانه 1050-98. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن جهت آنالیز تحصیلی و روانشناسی. عدد 1 رو بفرستیم به سامانه 1050-98. خب آقای رضازاده عزیز، در مورد روش روانشناسی گروه انرژی اگر که یه ذره واضح تر جزئی تر برای ما توضیح بدید ممنون.
بله، جلسه اول که خب خانواده میاد، عملا ما میگیم جلسه اول میشه پذیرش، یعنی اومدن بچه ها تو جلسه. من همیشه گفتم خواسته پدر مادر است، بچه ها تن نمیدن. پس اون جلسه اول میاد تو جلسه و من صحبت میکنم، پذیرش شکل میگیره. در ادامه میشه بحث اعتماد. حالا تو یکی دو جلسه اولی که دانش آموز میاد با ما شروع میکنه، اون اعتماده بایستی اصطلاحاً جلب بشه. و در ادامه میشه موارد همکاری. ما از جلسه چهارم پنجم به بعد منتظر همکاری دانش آموزیم، ولی یه موضوع اینجا وجود داره. همکاری از سمت خانواده بایستی در ابتدا صورت بگیره. یعنی من از بچه‌ها همیشه مثال میزنم، در حد 10-20% با ما همکاری بکنن در شروع کار کافیه، ولی پدر مادر قطعا باید صدشون رو بذارن. حالا سوالی که میپرسن آقا نتایج کی اتفاق میفته؟ نتایج کوتاه مدت بسته به اون داوطلب بین 3 ماه تا 6 ماه. یعنی شما نتایج قطعا میبینی که تغییراتی در اون حوزه روانشناسی هست. خب نتیجه اصلی که اتفاق میفته زمانی که ما استمرار به خرج بدیم، جلسات کنسل نشه، بیایم به موقع اون فعالیت‌ها رو انجام بدیم، بین 6 ماه تا 1 سال اون مورد رو ما میتونیم ان شاءالله حلش بکنیم. حالا کار تموم میشه؟ خیر. اینجا میشه مورد در واقع کنترل و عدم بازگشت. خیلی وقتا من دیدم خانم شکوهی دانش آموز خانواده 6 ماه اومده، 1 سال اومده پیش ما، موردم رفع شده، گفته خب حل شد دیگه من برم، میره 1 سال دیگه دوباره برمیگرده. این مورد استمرار در واقع بسیار مهمه واسه اینکه مشکل بر نگرد. دلیلش هم اینه که مورد استرس، تمرکز، وسواس، پرخاشگری، هر چی از این موارد یک روزه اتفاق نیفتاده که بخواد یک روزه رفع شه، یه پروسه زمانی داره.
آقای رضازاده، تو صحبتتون اشاره کردین به جلسه آنالیز. چیه دقیقاً این جلسه؟
جلسه آنالیز بسیار مهمه. از بعد تحصیلی و روانشناسی خود بنده با خانواده‌ها صحبت می‌کنم، با بچه‌ها صحبت می‌کنم، هم به شکل فردی هم به شکل گروهی. پایان جلسه نقشه راهی به خانواده میدیم که بتونن تصمیمای مهمی بگیرن. حالا این تصمیم میتونه هم تو درس باشه، باشه، هم تو موارد روانشناسی باشه، هم انتخاب رشته باشه، به شدت من این جلسه رو پیشنهاد میدم. چون تا زمانی که من نبینم دانش آموزه، یه سری مصاحبه هایی نکنم، تستایی نگیرم، به هیچ وجه نمیتونم نظر قطعی بدم. خیلی وقت خانواده میگه آقا یه راهکار بده ما استرس رفع کنیم، یه راهکار بدین مثلا من که دانش آموز پرخاشو کم کنه. نه، یه قسمتی از راهکارا بستگی به شما داره، شما باید رفتاراتتون رو تغییر بدین.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون آقای رضازاده عزیز، استفاده کردیم.
سلام و وقت بخیر، جلسه دیگه با ایشون داشتم، خیلی برای من مفید